در سعی هم همینطوری که مولانا فرمود عدد 7 معتبر هست، همونطوری که در طواف 7 بار دور خانه کعبه باید بگردیم، سعی هم 7 مرتبه هست. یعنی از کوه صفا که شروع میکنیم به کوه مروه میرسیم، یک بار بعد دوباره برمیگردیم، 7 مرتبه ما باید سعی انجام بدیم. عدد 7 هم باز همین فلسفه اونجا داره. اما این سنت یک جهتش این هست که حضرت هاجر وقتی که برای پیدا کردن آب برای فرزندش حضرت اسماعیل علیه السلام که در اون بیابان و سرزمین خشک و بیاب و علف مکه در اون سرزمین دنبال آب میگشت، این فاصله بین کوه صفا و مروه رو که اون موقع پستی و بلندی زیاد داشت و بیابان بود، بارها و بارها طی میکرد، هی به اون کوه میرفت، هی به اون کوه میرفت تا کسی رو پیدا کنه، کمکی پیدا کنه. این سنتی که از فلسفه‌اش اینه که خدای متعال میخواد این سعی و تلاش این خانم و بانوی بزرگوار تجلی پیدا کنه و تلاشی که ایشون تلاشی کرد برای پیدا کردن کمک و آب برای این طفل نوزاد، این ما در زندگیمون تحقق پیدا کنه و تلاش کوشش مستمر برای پیدا کردن آنچه که به صلاح و سداد ما هست. و این مقطع بین صفا و مروه یک قسمتی هست که میگن اون قسمت رو باید هروله کنان بریم،
هروله کنان، بله، تکون خوردن،
یه مقداری سرعتت بیشتر کنیم. که فهمودن امام صادق علیه السلام که یکی از فلسفه های این که ما در اینجا باید به حالت هروله و به قول تعبیر شما لیلی و مقدار تندتر حرکت بکنیم، این هست که اون چون همه باید این اعمال انجام بدن، حتی پادشاهان، تمام مقام های بزرگ سیاسی و همه افراد در هر رده که اصلا باید این مسیر رو طی کنن و این کار انجام بدن، فهمید که این برای فروتنی و ذلیل شدن گردنکشی گردنکشان هست، جبارانی که خود برای خودشون یک نوع بزرگی تبختر احساس میکنن، در اینجا با این حالت اون تبخترشون، اون گردنکشیشون فرو
به تعبیری من صحبت شما اینجور برداشت بکنم که یک نوع شکست دادن خود هست،
شکستن درون
هست. این رو میفهمید. زمانمون آقای دکتر رضایی خیلی محدوده، من میخوام درخواست بکنم نماز دو رکعت، نمازی که در مقام حضرت اسماعیل در هجر اسماعیل زیر ناودان طلا خونده میشه، فلسفه اون چی هست؟ تو نماز مستحبی هم هست ظاهرا، جز نماز واجب به نظر میاد که نیست، یا بین جز شبهاتی است که شما اشاره کردید؟
نمازی که ما میخونیم، اون نمازی که در هجر اسماعیل زیر ناودان طلا خونده میشه، اون نماز مستحبیه. اما بعد از طواف واجب که هفت دور تمام شد، واجب هست پشت مقام حضرت ابراهیم علیه السلام دو رکعت نماز واجب خونده بشه. اون دو رکعت نماز پشت مقام حضرت ابراهیم واجب هست که تکمیل کننده اون طواف هست. اما در هجر اسماعیل که محل زندگی حضرت هاجر علیه السلام و حضرت اسماعیل علیه السلام بوده و محل دفن اونها هم هست، محل دفن به تعبیر بعضی روایات 70 پیامبر اونجا دفن هستن، نماز در اون مکان ثواب داره در صورت امکان. البته خب ممکنه ازدحام جمعیت باشه، کسانی که توان نداشته باشن اصرار نیست و تأکید نیست که حتما اونجا حضور پیدا کنن چون فشار جمعیت زیاد هست.
یک نماز مستحبی است
در
و دارای ثواب‌های خاص، زیر ناودان طلا
هست که خب اونجا کسانی که براشون توفیق هست، امکان هست، خوبه. ولی اون نماز پشت مقام است ابراهیم که به یک فاصله دورتری از خانه کعبه هست، اون نماز واجب هست.
زمانمون خیلی اندکه، من میخوام به شروع این طواف رو هم بپرسم از حضورتون که چرا از مقام ابراهیم باید طواف شروع بشه، این رو هم بفهمید، خواهش میکنم.
طواف از هجر،
از حجر الاسود
شروع میشه. حجر الاسود، اول حجر که معنای سنگ هست، اسود هم یعنی سیاه. سنگ سیاه یک سنگی هست که بهشتی هست، سنگ انظر قداست و فضیلت منحصر به فرد هست. این سنگ در این گوشه خانه کعبه قرار داده شده و این شروع اعمال طواف از اینجا هست به خاطر قداست.
خب اونجا و مقام ابراهیم با هم یکسان هستن تقریبا،
یک کمی
تقریبا یکسان هستن، یه فاصله خیلی اندک بله. هست که وقتی بله. توی زاویه نگاه بکنیم تقریبا یک ساعت. من مایلم که خیلی بیشتر در این زمینه آقای دکتر رضایی صحبت بله. بکنیم بله. زمانمون خیلی محدود است. من از حضور حضرت عالی سپاسگزاری میکنم. خانم ها آقایان، از اینکه به برنامه میزبان در این فرصت توجه کردید ممنونم. موضوع محج 98 بود که آقای دکتر غلامرضا رضایی معاون پژوهشی پژوهشکده سازمان حج و زیارت مهمان ما بودن و دیدگاهشون رو گفتن. من به اتفاق یکایک که همکارانم لحظه‌های خوبی براتون آرزو میکنم و ازتون خداحافظی میکنم. نیمروزتون نیک.
میشه با خورما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه به باده خانکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
در مسیر قهرمانی با خریدی هیجانی، جشنواره پر از تخفیف، قرعه کشی و رنگ فروشگاه های رفاه، با آرزوی رسیدن بلند قامتان والیبال ایران به سکوی قهرمانی، 12 تا 31 تیر ماه، فروش فوق‌العاده تا 50% تخفیف و قرعه کشی 200 میلیون ریالی رفاه کارت فروشگاه های رفاه جهت خرید محصولات ایرانی هر شب بعد از خبر 22 شبکه 3 سیما. 20 روز تخفیف هیجانی به امید قهرمانی. ما خرید را رنگی می‌کنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه حامی رسمی تیم ملی والیبال ایران.
خوبه بدونیم معاشعیب های آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشعیب های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشعیب های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
مربا مربای چین 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 مربای چین چین البالو توت فرنگی همیش بالنگ طبیعی شیرین خوشمزه خوشرنگ میوه یه تازه برای هر فصل چین 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 اگه میخوای روزت باشه بامزه باشه کنارت مربای تازه چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی جوین گرجی ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد شیوید با جو جوین برای تو سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین
بیسکویت جوین با آرد جو جوین یه غذای کامل.
ما مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم با محوریت جزء 30 بشارت 14-53. سؤال امروز سه‌شنبه 18 تیر ماه، بر اساس آیه 26 سوره مبارکه نازعات، شرط عبرت پذیری انسان چیست؟ گزینه 1 خشیت و آمادگی روحی، گزینه 2 تفکر در وقایع. شما می توانید عدد گزینه صحیح را تا ساعت 24 امشب به سامانه پیامکی 30,014,53 ارسال و یکی از سه برنده هدیه 1,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برگزیدگان روز بعد در شبکه‌های اجتماعی به نشانی @ رادیو قرآن و پایگاه اطلاع رسانی به نشانی رادیو قرآن .ir اعلام خواهد شد.
به نام یکتا معبود هستی بخش، خداوند رحمان و رحیم. برنامه امروز به افق آفتاب در 18 روز از تابستان 1398 تقدیم میشه به شهیدی از شهیدان شیراز پر از راز، شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی قربتان الله. و ما طبق روال همیشگی این برنامه، این مجال رو هم با دعای سفارش شده زنده یاد استاد حضرت آیت الله بهجت آغاز میکنیم. اللهم اقننی، اللهم اقننی به حلالک عن حرامک و به فضلک عمن سواک. خدایا مرا به وسیله حلالت از حرام بی نیاز کن و با فضل و بخششت از هرچه غیر خودت بی نیاز ساز.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب،
به نام مهربانی که هر روز همین حوالی ما رو دعوت میکنه به راز و نیاز، به شستشوی روح در چشمه همیشه جاری نماز. دلای با وضو، درود و سلام به شما. خوش اومدین به این قرار نیمروزی برای استقبال از لحظه های مبارک بانگ نماز. بانگ نماز این روزها به یمن میلاد حضرت امام رضا علیه السلام و خواهر عزیزشون با نام زیبا و حکیمانه دهه کرامت نامگذاری شده. امروز هم روز گرامی داشته برادر این دو عزیز، یعنی حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ. سلام به شیراز و سلام بر امامزادگان عظیم الشأن مدفون در این خاک پر از راز. امیدواریم که شاد باشید و سلامت، روبه راه و همراه این لحظه های برنامه به افق آفتاب. اما هنگامه بانگ نماز در نیم روز تهران ساعت 13:10 خواهد. نگاهی دیگر. از امام رؤوف آقا جانمون علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا در خصوص عقل و هوشیاری سؤال شد. حجت هشتم خدا فرمودند: خردمندی و هوشیاری یعنی تحمل مشکلات و ناملایمات، زیرک بودن و توجه به حرکات دشمن و مدارا کردن با دوستان. امروز مهمان همین فرمایش گوهربار این امام همامیم و میخواییم از شما بپرسیم: به نظرتون هوشیاری و خردمندی در رفتارهای روزمره ما چه مصادیقی داره؟ 220-486-220-5009 تلفن‌های ماست و سامانه پیامکی ما 30900. اما دوستان شنونده، معلم شهید استاد مرتضی مطهری در کتاب تعلیم و تربیت در اسلام می نویسه: عقل در روایات اسلامی به معنای نیرو و قوه تجزیه و تحلیل است. جاهل در مقابل عالم و بی‌معنی بی سواد نیست. جاهل در مقابل عالم به معنی، ببخشید، به معنی بی سوادی نیست، بلکه جاهل ضد عقل است. عاقل کسی است که از خودش فهم و قدرت تجزیه و تحلیل دارد، اما جاهل کسی است که این قدرت را ندارد. خیلی از افراد عالمند ولی جاهلند. عالمند به معنی این که از بیرون خیلی چیزها یاد گرفتن، اما ذهنشان فقط و فقط یک انبار است. خودشان اجتهاد ندارن، استنباط ندارن، تجزیه و تحلیل در مسائل ندارن. عملشان زیاد ولی عقلشان راکت. خیلی متشکریم. در بخش پنجره رو به آسمان همین حالا سلام میکنم به کارشناس محترم برنامه، حجت الاسلام محمد پویا.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما تماسبی و همه شنوندگان ارجمند و محترم رادیو ایران و برنامه افق آفتاب. امیدوارم خدا اعمال ناقابل همه ما رو قبول بفرماید ان شاء الله.
الهی آمین. این جمله‌ای رو که از استاد شهید مرتضی مطهری خوندم حتما شنیدید، با ما همراه بودیم. بله. ما بر همین اساس امروز موضوعمون رو اینگونه انتخاب کردیم که البته فرمایش گوهربار حضرت امام رضا علیه السلام رو هم سرلوحه قرار دادیم. به نظرتون هوشیاری و خردمندی در رفتارهای روزمره ما چه مصادیقی داره؟ شنونده فرمایشات حضرت عالی هستیم در همین باره.
بسم الله الرحمن الرحیم. عموم مطلب در مورد خرد و عقل اینه که انسان بتونه مصالح رو و منافع رو تشخیص بده و مضرات و زیانها رو هم تشخیص بده. در واقع عقل یک ابزاریست برای تشخیص منافع و به نوعی مضرات، و اگر این قدرت تشخیص در انسان تقویت بشه و انسان بتونه درست تشخیص بده حقایق رو، میتونه درست هم تصمیم بگیره مبتنی بر اون حقایقی که اتفاق میفته. ما گاهی اوقات قدرت تصمیم گیریمون از دست میدیم، تصمیمات رو موقع و صحیح نمیتونیم بگیریم به جهت اینکه نتونستیم مصالح رو و اون چیزی که وظیفه و به اصطلاح نقطه مثبت هست رو تشخیص بدیم در لحظه که چیه.
بله.
اگر ما بتونیم عقل رو تقویت بکنیم، مهمترین اتفاقی که رخ میده اینه که تشخیص به موقع و صحیح نسبت به اون چیزی که پیرامونمون میگذره و تکلیف و وظیفه ما رو تشکیل میده پیدا بکنیم. وقتی که این اتفاق افتاد، انسان میتونه درست برنامه‌ریزی بکنه، درست صحبت بکنه، درست رفتار بکنه و از تصمیمات اشتباه و غلط و قضاوت‌های نابجا جلوگیری بکنه.
بله.
ما اگر می‌خوایم رفتاری مبتنی بر عقل داشته باشیم، اول باید دانش خودمون رو نسبت به واقعیات بالا ببریم. لذا در روایات ما فرمودن که عقل یک غریزه است که در وجود انسان وجود داره، اما با دانش و کسب تجربه تقویت میشه. اول انسان باید دانشش رو زیاد ببره. اگر خودش دانش نداره، مشورت کنه با دیگران.
بله.
از تجربیات دیگران استفاده بکنه. وقتی به یه حدی رسید که از لحاظ معلومات به اندازه کافی اطلاعات وجود داره براش که بتونه یه قضیه رو سره از ماسره بودنش رو، درست از غلط بودنش رو تشخیص بده، اونجاست که عقل میاد و کمک میکنه به انسان که تصمیم به موقع به جا و صحیح رو اتخاذ بکنه.
بله.
در واقع عاقل کسیست تشخیص میده، درست تصمیم میگیره. و ما این ریحه رو در واقع قوت عقل رو به شدت بهش نیاز داریم. خدا تبارک و تعالی که از بزرگترین موهبت هایی که به ما عنایت فرموده همین قدرت عقل، قدرت خرد هست و خرد ورزی. و حضرت رضا علیه السلام یه حدیث خیلی زیبا دارن برای خصوصیات و نشانهای عقل. نمیدونم تو این برنامه شما آیا فرصت شده که به این موضوع هم بپردازید، این حدیث رو مطرح فرمایید یا نه. 10 تا خصلت رو برای عقل میشمارن.
بله.
یکی از این خصلت ها مثلا اینه که فرمودن لا یمل من طلب العلم طوال دهره، یعنی در تمام روزگار زندگیش ملول و خسته نمیشه از این که دانش و علم بیاموزد و مطالبه بکنه. یعنی بناش بر این است که مدام معلوماتش اضافه بشه، مدام بر دانشش اضافه بشه. اگر ما دانش و علممون رو تقویت بکنیم، میتونیم از عقل صحیح و سالم برخوردار بشیم. اما اونچه که شهید متحری رحمت الله علیه فرمودن، خب این حرف درستیه. چه بسا افرادی هستن که از لحاظ علمی یه اندوخته خیلی خوبی دارن، اما چون عقل صحیح و سالم ندارن، نمیتونن درست تشخیص بدن خوب و از بد و نمیتونن درست تصمیم گیری بکنن.
اعمالشون هم به واهی میره. یعنی اعمالی هم که انجام میدن، اعمال زیاد انجام میدن، اما چون عقل تو این اعمال وجود نداره به بیراه هست.
بله قطعا همینطوره. یعنی آفت مهم کسی که عقل نیست این است که عملش یه عمل پوچ و توخالی و بی‌ارزشیه.
درسته.
این آفت بزرگیه که همه افراد بی عقل رو تهدید میکنه. اون چه که شهید متحری فرمودن در واقع تفکیک دو عرصه علم و دانش و عقل و خرده. اینا با هم دیگه واقعا متفاوتن.
بله.
حالا یه کسی ممکنه خدا بهش موهبت بکنه هر دو رو داشته باشه، بعضیا از هر دو محرومن، بعضیا علم دارن عقل ندارن، که اینجور افراد من زیاد دیدم. مدارک تحصیلی خیلی خوبی هم دارن، منتها واقعا عقلشون کار نمیکنه، نمیتونن مصلحت هاشون رو تشخیص بدن، نمیتونن درست رفتار بکنن. و بعضیا هستن که عقلشون بیشتر از علمشونه. بسیاری از افرادی که من با اینا هم زیاد دیدم، آدمایی که در حال به جهت ایمانی که دارن، به جهت باورهایی که دارن، عاقلانه تصمیم میگیرن، منتها واقعا از لحاظ معلومات و دانش و این حرفا زیاد به اون حد قابل قبول نرسیدن. اون چیزی که مطلوبه اینه که انسان هم عقلش رو تقویت بکنه، هم علم و دانشش رو. و ما در این جهت توصیه شدیم، هم به طلب علم و معرفت و هم به تقویت عقل و خرد. و عقل رو اگر میخوایم تقویتش بکنیم، راهش اینه که جلو هوا و هوس ها رو بگیری، راهش اینه که جلو خیالات باطل رو، جلو آرزوهای دراز و طولانی که هیچ ثمره‌ای برای انسان نداره و دست نیافتنی است، و جلو اونا رو بگیریم. و اگر میخوایم که به درجات والای عقل برسیم، واقعا باید با تضرع از خدا بخوام که این توفیق رو به ما عنایت بفرماید، زمینه که خودمون هم تلاش میکنیم انشاءالله.
آره، و واقعا باید عقل عملیمون رو درست بکنیم، یعنی درست و پخته و پسندیده و صحیح حرکت بکنیم.
درست مش میگن رفتار حکیمانه انشاءالله. اونو هم باید یه مقداری سعی بکنیم که تو زندگی مبنامون باشه و بر اساس اون عمل بکنیم. اگر کسی فضائل اخلاقی رو و محاسن اخلاق، به اصطلاح مکارم اخلاق رو تقویت بکنه در وجود خودش، به سهم وافر و عمده‌ای از این مسئله عقل دست پیدا کرده انشاءالله.
برای این جاده خودسازی که الان حضرت عالی بهش اشاره کردین، باید گام بزنیم برای اون تقویت عقل عملی، لازمه این چیزی که حضرت عالی فرمودین. بسیار سپاسگزارم، خیلی ممنونم، استفاده کردیم، محتاجم دعا. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا فرصت بعدی، زنده باشین، یالله. گفتگو کردم با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام محمد پویا در بخش پنجره‌ای رو به آسمان.
اینجا پایان دلواپسی ها، پایان اضطراب ها و پایانی بر بیقراری هاست.
نظرتون چیه؟ برای ما بفرمایید. هوشیاری و خردمندی در رفتارهای روزمرتون یا روزانه ما چه مصادیقی داره؟ بفرمایید. 22486 225009 و سامانه پیامکی 30900، حاصل سعی و تلاش سرکار خانم پهلوانی، بخش هر روز یک مسجده. بفرمایید.
هر روز یک مسجد.
امروز به شهر زنجان اومدیم تا از یکی از مساجد قدیمی این شهر صحبت کنیم. اینجا در نزدیکی مسجد جامع زنجان مسجد دیگری هست که قدیمی ترین بنای مذهبی پابرجا در شهر زنجان محسوب میشه، مسجد تاریخی میرزایی نجفی. مسجد تاریخی میرزایی نجفی در قرن نهم هجری قمری ساخته شده، یعنی بنای ابتدایی و اولیه مسجد مربوط به این زمان میشه، هرچند که بعدها خصوصا در دوره قاجار دوباره این مسجد مورد مرمت قرار گرفته و شبستان دیگری هم به اون اضافه شده. اما چون در نزدیکی مسجد جامع زنجان قرار گرفته، این مسجد فاقد گنبد و گلدسته هست و شبستان ها قسمت های اصلی این مسجد رو تشکیل میدن. در گذشته این مسجد معروف بوده به مسجد مسگرها یا آهنگران. شد یکی از دلایلش این بوده که این در نزدیکی بازار بوده، احتمالاً آهنگران و مسگرها بیشتر به این مسجد مراجعت میکردن. اینجا معروف هم هست به مسجد چهار محراب. اما یکی از نکاتی که شما وقتی پا به مسجد میرزایی زنجان میذارید، نگاه شما رو به خودش جذب میکنه، کاشیهای خشتی هست که در جای جای این مسجد به خوبی استفاده شده و حال هوای بسیار خوب و آرامش بخشی رو به این مسجد قدیمی بخشیده.
مسجد جامع
مسجد نجفی زنجان همونطور که گفتم دارای گنبد و گلدسته نیست، ولی صحن شبستان و حجره‌هایی در اطراف صحن داره. اینجا دو شبستان داره. اولین شبستان که بسیار ساده و زیبا هست، قسمت قدیمی مسجد که احتمالاً همون قرن 9 هجری قمری ساخته شده، و شبستان دیگه‌ای که معروف هست به چهار محراب، بخش جدید مسجد هست که این قسمت از شبستان به شیوه مساجد